آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مجلس سنای آمریکا نیز طرح قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان های تروریستی را تصویب کرد. دست کم دو راهب بودایی در تظاهرات میانمار کشته شده. عراق به ترکیه اجازه داده است تا برای مقابله با شورشیان کرد به طور محدود در خاک عراق عملیات نظامی انجام داد. سلام بر شما دوستان و یاران همیشگی. در این آخرین روز هفته به مجلی بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. امروز پنجشنبه پنجم مهر ماه سال 1386 خورشیدی برابر با 27مین روز از ماه سپتامبر سال 2007 میلادی است. جان خاکزاد هستم همراه با الهی روانشاد و حمید فاطمی میزبان و پذیرای شما در 29 دقیقه آینده.
صبح شما شنوندگان گرامی رادیو فردا به خیر و خوشی باد. امروز هم همکارانمون تلاش کردن گزارش های متنوعی برای شما تدارک ببینن که در ادامه همین برنامه تقدیم حضورتان خواهد شد.
در منزل، در اتومبیل، در هر نقطه از ایران که صدای رادیو فردا رو میشنوید، امیدواریم روز خوب و دلپذیری را آغاز کرده باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما بمانید.
اما نخست مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم حمید فاطمی. بامداد خوش آقای فاطمی.
بامداد خوش خانم روانشاد. با درود بر همه شنوندگان گرامی رادیو فردا و آرزوی روزی خوش برای یکایک شما دوستان و همراهان ما، اجازه بدهید خبرها را با خبری از تهران آغاز کنیم. به گزارش سایت ادوار تحکیم وحدت، کیوان انصاری فعال دانشجویی و عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر پس از یک سال حبس دیشب از زندان آزاد شد. وی دانشجوی رشته دکترا در دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. کیوان انصاری به همراه ابوالفضل جهاندار و سعید درخشندی حدود یک سال پیش بازداشت و زندانی شدند. وی به 3.5 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. دادگاه تجدید نظر با تغییر مجازات وی از حبس تعزیری به تعلیقی موجب آزادی او را فراهم آورد. اما دو متهم دیگر این پرونده همچنان زندانی هستند. آنان از جمله به اقدام علیه امنیت ملی و توهین به مقامات متهم شده بودند. گزارش های قبلی حاکی از وضعیت دشوار آنان در بند 209 زندان اوین بود. مجلس سنای آمریکا نیز روز چهارشنبه طرح قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی را تصویب کرد. مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه این طرح را تصویب کرده بود. شاهدان عینی میگویند روز چهارشنبه سربازان در رانگون پایتخت برمه یا میانمار به سوی تظاهرکنندگان مخالف دولت آتش گشودند. در اثر این تیراندازی دست کم دو راهب بودایی کشته شدند. گزارش ها حاکی است که پلیس میانمار با استفاده از گاز اشکاور و باتون سعی کرد راهبان بودایی و تظاهرکنندگان را متفرق کند. هم‌اکنون به رغم دستور مقامات دولتی در حدود 10,000 نفر در مخالفت با رژیم نظامی برمه در خیابان‌های این کشور تظاهرات می‌کنند. ترکیه و عراق موافقت کردند تا نیروهای ترکیه وارد خاک عراق شوند و به مقابله با جدایی طلبان کرد بپردازند. یک مقام عراقی می‌گوید این توافق امنیتی روز چهارشنبه طی دیدار وزیر کشور عراق از ترکیه حاصل شد. نیروهای عراقی با پشتیبانی نیروهای آمریکایی روز چهارشنبه به یک دانشکده افسری در بغداد حمله بردند و 20 تن از اعضای این دانشکده را به اتهام قتل و آدمربایی دستگیر کردند. در میان دستگیر شدگان چند افسر ارشد دیده می شود. به گفته مقامات نظامی آمریکایی این افراد متهم به کشتن فرمانده پیشین این دانشکده و ربودن جانشین وی هستند که اخیراً آزاد شد. انفجارها و خشونت‌های روز چهارشنبه در عراق نزدیک به 60 کشته و 120 زخمی بر جای گذاشت. انفجار دو خودرو در یک محله شیعه نشین در بغداد 32 کشته و 10 مجروح بر جای گذاشته است و یک انفجار انتحاری در شهر سنجار هم باعث کشته شدن 10 نفر شد. آقای خاکزاد،
با تشکر از شما آقای فاطمی که تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوندید و اگر خبر تازه‌ای بود باز هم در استودیو رادیو فردا منتظر شما هستیم و در مجله بامدادی رادیو فردا.
طرح قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی به تصویب مجلس سنای آمریکا نیز رسید. گزارشی از حمید فاطمی.
سازمان گزارشگران بدون مرز در نامه‌ای سرگشاده خطاب به محمود احمدی نژاد می‌نویسد: آقای رئیس جمهوری، نقض آزادی بیان و مطبوعات در کشور شما نیازمند تفسیر نیست. گزارشی از بکداش خمسه بود.
سازمان شفافیت بین المللی از گسترش دامنه فساد در جمهوری اسلامی ایران خبر می‌دهد. تحلیل اقتصادی فریدون خاوند.
پیروزی تیم فوتبال سپاهان اصفهان در ژاپن، تازه‌های جهان ورزش از همکارم حبیب روشنزاده. با رادیو فردا بمانید.
طرح مربوط به قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی روز چهارشنبه توسط مجلس سنای آمریکا نیز تصویب شد. جزئیات بیشتر از حمید فاطمی از رادیو فردا.
یک روز پس از مجلس نمایندگان، مجلس سنای آمریکا نیز طرحی را که سناتور جان کیل از حزب جمهوری‌خواه و سناتور منفرد جوزف لیبرمن بانیان هستند، تصویب کرد. بر اساس این طرح غیر الزام‌آور، سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حال چنانچه دولت واشنگتن نیز این طرح را تصویب کند، نام سپاه پاسداران در کنار سازمان‌های دیگری که دولت آمریکا آنها را تروریست می‌شناسد قرار می‌گیرد، مانند القاعده، حزب الله لبنان و سازمان مجاهدین خلق ایران. این طرح با اکثریت 76 رأی در مقابل 22 رأی مخالف در سنا تصویب شد. این طرح همچنین خواسته است که شرکت‌های خارجی که در آمریکا شعبه دارند در صورت سرمایه‌گذاری در ایران، به خصوص در رشته‌های نفت و گاز، مجازات شوند. آمریکا سپاه پاسداران را به مسلح کردن چریک‌های شیعه در عراق و فرستادن بمب‌های پیشرفته کنار جاده‌ای به عراق متهم می‌کند. انفجار این بمب‌ها تا به حال چندین سرباز آمریکایی را کشته است. سازمان‌هایی که نامشان در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار می‌گیرند، مورد مجازات‌های مختلف مالی و اقتصادی قرار می‌گیرند و از دسترسی به سیستم مالی آمریکا محروم می‌شوند. در سال جاری، دولت آمریکا بر مجازات‌های اقتصادی ایران افزود و وزارت خزانه‌داری و دیگر نهادهای آمریکایی دارایی‌های دستکم 15 بنیاد و مؤسسه ایرانی را مسدود کردند. بیشتر این مؤسسات مثل سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت انرژی مصباح در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی فعال هستند. آمریکا میگوید جمهوری اسلامی در صدد دستیابی به سلاح هسته‌ای است. آمریکا ایران همواره آن را تکذیب کرده است.
حمید فاطمی گزارش می‌داد. محسن سازگارا، فعال سیاسی در آمریکا، در همین زمینه قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی به رادیو فردا میگوید:
سیاست خارجی آمریکا یکی از محورهاش در حال حاضر مبارزه با تروریسم در سطح جهان و قلمداد کردن سپاه در اعداد سازمان‌های تروریستی، با توجه به اینکه سپاه یک سازمان حکومتی و دولتی هستش، عملاً دست رئیس جمهوری آمریکا و دستگاه اجرایی آمریکا رو باز میگذاره برای اینکه هر وقت بخوان دست به جنگ بزنن علیه ایران. پاره مفسرین سیاسی این مصوبه کنگره رو با مصوبه معروف به ولید تانکن که در جنگ ویتنام دست دستگاه اجرایی رو باز گذاشتن برای جنگ مقایسه کردن، و پاره هم اون رو با اون مصوبه سال 1998 که دست دستگاه اجرایی رو برای عملیات در عراق باز گذاشتن مقایسه کردن. به هر صورت به نظر من با توجه به اینکه کنگره این بار تندتر از رئیس جمهور حرکت کرده و به خصوص در زمینه‌های تحریم، کنگره جوری حرکت کرده که راه بازی کردن حتی رئیس جمهور رو بسته، آنچنان که آقای کلینتون یا خود آقای بوش به دلیل مصالح اقتصادی آمریکا پاره تحریم‌های قبلی رو اجرا نمی‌کردند، این مصوبه به گونه‌ای است که چون این چیزی رو به رئیس جمهوری دیگه اجازه نمی‌ده و ملزم به اجرا و اعمال همه این تحریم‌ها بر روی دوش ایران میشه.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
به دنبال شرکت محمود احمدی نژاد در کنفرانسی مطبوعاتی که به دعوت یک باشگاه مطبوعاتی آمریکا در شهر نیویورک برگزار شد و اظهارات وی درباره آزادی بیان و مطبوعات در ایران و دعوت از رسانه‌ها و سازمان‌های مدافع حقوق بشر برای سفر به ایران. سازمان گزارشگران بدون مرز نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده است. بکتاش خمسه‌پور و نامه سرگشاده سازمان گزارشگران بدون مرز خطاب به محمود احمدی نژاد.
سازمان گزارشگران بدون مرز نامه سرگشاده خود را چنین آغاز کرده است: آقای رئیس جمهور، واقعیات و آمار موجود درباره نقض فاحش آزادی بیان و مطبوعات در کشور شما نیازمند تفسیر نیستند. از آخرین سفر شما به ایالات متحده آمریکا در سال گذشته تا به امروز دست کم 73 روزنامه‌نگار در ایران بازداشت و بیش از 20 رسانه توقیف شدند. اخیراً بیش از 170 روزنامه‌نگار ایرانی با انتشار 2 اطلاعیه به شرایط سخت به وجود آمده برای مطبوعات اعتراض کردند. سالهاست که ایران بزرگترین زندان برای روزنامه‌نگاران در خاورمیانه است و همکنون که برای شما این خطوط را می‌نویسیم، در ایران 10 روزنامه‌نگار در پشت میله‌های زندان به سر می‌برند که 2 تن از آنها، هیوا بوتیمار و عدنان حسن‌پور، به اتهاماتی از جمله ارتباط با رسانه‌ها و انجمن‌های کرد و خارجی، به جاسوسی متهم و به مجازات اعدام محکوم شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز در ادامه نامه سرگشادی خود خطاب به محمود احمدی نژاد آورده است: آقای رئیس جمهور، بسیاری از روزنامه‌نگاران برای انجام وظیفه خود، یعنی اطلاع رسانی به مردم ایران، با اتهامی چون اقدام علیه امنیت ملی به دادگاه‌های مختلف احضار می‌شوند. شما اعلام کرده اید که در ایران رسانه‌ها در انتقاد از شما و دولتتان آزاد هستند. واقعیت امروز ایران خلاف گفته شما را ثابت می‌کند. بسیاری از روزنامه‌نگاران دستگیر شده که ابتدایی‌ترین حقوقشان نیز پایمال می‌شود، بهای سنگینی را برای این امر پرداخت می‌کنند. از جمله این روزنامه‌نگاران سعید متین‌پور سردبیر نشریه یارپاق است که در تاریخ 5 خرداد ماه در زنجان دستگیر و سپس به بند 209 زندان اوین انتقال یافته است و پس از 100 روز بازداشت و حبس در سلول انفرادی هنوز اتهامات وی رسما اعلام نشده است. وی از حق دیدار با خانواده و وکلایش محروم است. سهیل آصفی نیز که در روز 13 مرداد ماه به دادسرای انقلاب اسلامی تهران احضار و سپس بازداشت شد، متهم به تشویش اذهان عمومی است. وی نیز در وضعیت مشابهی به سر می‌برد. سازمان گزارشگران بدون مرز در نامه سرگشاده خود خطاب به رئیس جمهوری اسلامی همچنین گفته است: رادیو و تلویزیون همچنان در انحصار دولت است و داشتن آنتن برای دریافت شبکه‌های اطلاع رسانی از طریق ماهواره در ایران جرم محسوب می‌شود. اینترنت نیز از دام سانسور رهایی نیافته است. تعداد بسیار زیادی از سایت‌های سیاسی و یا حتی مذهبی و سایت‌های سازمان‌های مدافع حقوق بشر، از جمله سایت گزارشگران بدون مرز، مسدود شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز سپس نامه سرگشاده خود را چنین ادامه داده است: آقای رئیس جمهور، آن 10 میلیون کاربر اینترنتی که شما نام برده اید، آزادانه به اطلاعات بر روی اینترنت دسترسی ندارند. همچنین تمایل داریم که در این نامه به موانع ایجاد شده بر سر راه انجمنهای ایرانی مدافع حقوق بشر اشاره کنیم. از جمله به کانون مدافعان حقوق بشر، به ریاست برنده ایرانی جایزه صلح نوبل شیرین عبادی که از تأسیس آن در سال 1381 تا امروز مجوز فعالیت از سوی وزارت کشور دریافت نکرده است.
نامه سرگشاده سازمان گزارشگران بدون مرز به محمود احمدی نژاد. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. تجمعی 150 کارگر کارخانه کاغذسازی کارون شوشتر که روز سه‌شنبه در اهواز برگزار شد، از سوی نیروی انتظامی با باتون و گاز اشکاور مورد حمله قرار گرفت. ابوالفضل عابدینی روزنامه‌نگار در مورد اعتراض کارگران و تجمع آنها به همکارم بهروز کارونی می‌گوید:
از حدود 1.5 سال پیش کارگرای کاغذسازی کارون شوشتر با مراجعات مکرر به دفتر استاندار خوزستان در خصوص راه اندازی مجدد کارخونه و پرداخت حقوق معوقه‌شون متأسفانه جوابایی نگرفتن. فقط مثلا اونا رو حالا وعده‌هایی می‌دادن یا حقوق یک دو ماه رو به اونا پرداخت می‌کردن. یه تصمیم گرفتن از چند ماه پیش به دفتر ریاست جمهوری در تهران دفتر آقای احمدی نژاد مراجعه کنن که سه بار ظاهرا از قبل از عید نوروز 86 امسال تا موج دو امسال سه بار مراجعه کردم که متاسفانه به گفته خود کارگرا با برخورد شدید نیروی انتظامی مواجه شدم، مثل برخورد دیروز، و جوابی نگرفتم. این بود که دیروز از ساعت 9 صبح بیش از 150 نفر از کارگران کاغذسازی کارونش بیشتر تجمعی کردن جلوی در استانداری و خواستار ملاقات با استاندار و بیان خواسته هاشون شدن.
آیا بدینی کارگران چه خواسته هایی داشتن؟
یکیشون پرداخت حقوق معوقشون بود، 7 ماه حقوق نگرفتن، 7 ماه بیمه رد نشده براشون، و دیگه از خواستارشون بازگشت به کار و راه اندازی کارخونه بوده که کارخونه الان صاحبش آقای علی شفیعی مدیر عامل باشگاه استقلال اهوازی که در خارج از کشور به سر می‌بره برای بدهی‌های فراوانی که داشتن.
در حال حاضر وضعیت زندگی کارگران کارخونه کاغذسازی کارونه شوشتر به چه شکلی هستش؟
الان حدود 7 ماه است که کارگرا هیچ گونه حقوقی دریافت نکردن، عمدتاً هم از قشر پایین و کم درآمد جامعه هستن و اکثراً مستأجر هستن. دلیل فشارهای اقتصادی که آوردن مشکلات روی روانی به وجود اومد براشون. تعدادی از اونها مشکلات خانوادگی براشون به وجود اومد که همسرشون مجبور به طلاق شدن. و نکته دیگه هم که هست این که الان بسیاری از کارگرها به دلیل نداشتن هزینه مدارس و دانشگاه فرزندانشون رو برای ادامه تحصیل نفرستن و همچنان بلا تکلیفن و گذران زندگیشون هم حالا از برادر، پسر عمو، پسر خاله را هم پولی میگیرن فقط برای خورد و همین، فقط برای خوردن، پوشاکی هم به قول معروف ندارن و گذران زندگیشون بسیار سخت و با شرایط بسیار مشقت‌باری دارن زندگی میکنن. همچون کارگرای یک شرکت نشیگر هفت دفعه که با چین مشکل مواجه شدن. مشکل کارخونه تحت مشکل کارخونه کاغذسازی کارونش بیشتر نیست. بسیاری از کارخونه های اهواز و خوزستان و کشور با این مشکل مواجه هستن. این که آقای رئیس جمهور که دیروز خطاب به کارگرها بیشتر آقای احمدی نژاد بود، اگر یه نگاهی به کارخونه ها بندازن این حرفی که میگه ملت ایران بی‌خیال تحریم یا نگرانی نداره کاملا مغایره با این حرفی که کارگرای خوزستان و سایر کارگرها در شرایط بسیار بدی به سر میبرن و از داشتن ابتدایی ترین حقوق اولیه‌شون محروم هستن.
آیا با کارگران گفتگوی از سوی استانداری انجام شد و به طور کلی چه برخوردی با کارگران صورت گرفت؟
تا ساعت 11 کارگران روبروی درب ورودی استانداری، جاده ورودی استانداری خوزستان تجمع کردن که وقتی زن کسی حتی کارمند جز استانداری هم نیومد ببینه دلیل تجمع شده، تصمیم گرفتن به سمت استانداری دارن که متاسفانه با برخورد شدید مواجه شدن و با گاز اشکاور و باتون بهشون حمله آور شدن و 5 نفر از کارگرها از جمله نمایندگانشون زخمی شدن و به بیمارستان انتقال شدن. نکته جالبی هم که بوده حضور فراوان نیروهای امنیتی بوده، هم لباس شخصی ها هم نیروهای مأمور نظامی که تقریبا حدود بالای 220 نفر مأمور نظامی جمع بودن اونجا. یه نکته دیگه هم که بودن عدم حضور خبرنگارا در تجمع بود، چرا که هر خبرنگاری میومد با تهدید و ارعابی که نیروی انتظامی نشون میداد محل رو ترک میکرد. فقط من بودم و آقای مهرابی خبرنگار روزنامه ایران که هر دوی ما بازداشت شدیم و منم چند باتون و گازاشکارم زدم به ما و حدود چند ساعتی هم بازداشت شدم. دوربین و وایپرمون هم توقیف کردن و از ما خواستن که برای توضیح هم بعد از تجمع که ما را آزاد کردن به اطلاعات نظامی مراجعه کنیم که تا الان نرفتیم فعلا.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش میکنید. از میان مطبوعات
در ساعت 7:19 به سراغ روزنامه های امروز ایران می رویم. همچنان مهمترین خبرها و درشت‌ترین تیتر روزنامه های چاپ تهران مربوط به سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک است.
با این حال روزنامه آفتاب یزد اظهارات مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را خطاب به وزیر آموزش و پرورش برجسته کرده است که گفته شعار ندهید. 2 ماه پاداش معلمان چه شد؟ کاظم جلالی که وزیر آموزش و پرورش را به مجلس فراخوانده بود تا به پرسش‌هایش پاسخ دهد از او پرسیده است وعده‌هایی که در زمان گرفتن رأی اعتماد در برابر مجلس داده بود چه شد؟ وزیر آموزش و پرورش در پاسخ گفته است آنچه برای جلسه رأی اعتماد ارائه کردم برنامه نبود بلکه راهکارهای پیشنهادی بود. از جمله وعده‌های وزیر آموزش و پرورش در زمان رأی اعتماد می‌توان به اعطای 2 ماه پاداش کارانه به معلمان، بیمه تکمیلی و اعطای کارت هوشمند اشاره کرد.
روزنامه اقتصاد یه سرمایه تیتر اول خود را با توجه به مواضع جدید دولت فرانسه در رابطه با جمهوری اسلامی این گونه انتخاب کرده است: پروژه پارس در حاله از ابهام، توتال از پارس می رود.
سرمایه در این مقاله می نویسد در حالی که شرکت توتال بارها تاکید داشته فشارهای مقامهای فرانسوی نمی تواند آنها را به خروج از ایران وادار کند، مدیر عامل شرکت توتال فرانسه بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان دیروز اعلام کرد که پروژه پارس LNG ایران به بن‌بست رسیده است. به نوشته سرمایه، وی دلیل این امر را فشارهای مقامات فرانسوی ندانسته و تاکید کرده خروج توتال از این پروژه تنها به دلیل مشکلات موجود در مذاکرات با شرکت ملی نفت ایران بوده است.
در ستون جهت اطلاع روزنامه جمهوری اسلامی، خبر تعطیلات سه روزه کشور در پایان ماه رمضان باز هم از قول وزیر آموزش و پرورش نقل شده است.
وزیر آموزش و پرورش با تایید این خبر گفته است به احتمال زیاد این تعطیلات دو روز خواهد بود که با روز عید فطر سه روز می شود. به گفته کارشناسان، اعلام تعطیلات سه روزه در حالی است که هر روز تعطیلی بیش از 500 میلیارد تومان به کشور زیان وارد می کند.
و روزنامه آفتابی است.
در صفحه سیاسی روزنامه آفتابی است عنوان هشدار درباره ورود بیگانگان به مرکز فرماندهی نظام برجسته تر از سایر خبرها دیده می شود. غلام حسین امیری، قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین، گفته است اگر تندروهای دوم خردادی که کارنامهشان در مجلس ششم برای مردم مشخص است روی کار بیایند، نه تنها به اصولگراها بلکه به انقلاب و کشور هم رحم نمی کنند. به نوشته آفتابه یزد، غلام حسین امیری افزوده است البته ما باید مواظب باشیم که بیگانگان وارد فرماندهی نظام نشوند و با نظام بازی نکنند. روزنامه رسالت در صفحه اجتماعی خود خبر داده بیش از 14% افراد سیگاری در ایران 13 تا 15 ساله هستند.
و دست آخر، روزنامه قوس در گزارشی به بررسی علل گرانی مسکن پرداخته.
روزنامه قدس می نویسد متهم گرانی مسکن مطبوعات هستند یا دلالان. در بخشی از این گزارش آمده است متهم کردن رسانه ها سالیان سال است که به یک امر طبیعی تبدیل شده است، به طوری که هر شخص حقیقی یا حقوقی از هر جا که کم می آورد پای مطبوعات را به عنوان متهم ردیف اول به وسط می کشاند. قدس افزوده است حالا هم رئیس اتحادیه املاک تهران مطبوعات را عامل گرانی مسکن معرفی کرده و گفته است مطبوعات با منعکس کردن قیمت ها از مناطق گوناگون تهران باعث گرانی خانه شدند.
میرسیم به تحلیل اقتصادی مجله بامدادی. سازمان معروف شفافیت بین‌المللی از گسترش دامنه فساد در ایران خبر میداد. بر پایه گزارش سال 2007 این سازمان که دیروز انتشار یافت، جمهوری اسلامی ایران از لحاظ درجه فساد یک بار دیگر به عقب رانده شده و در میان 180 کشور مورد بررسی در ردیف 131 جا گرفته است. تحلیل اقتصادی امروز رادیو فردا به همین موضوع می‌پردازد. فریدون خاون.
اقتصاد روز.
در میان نهادهای بررسی کننده فساد در جهان، سازمان غیردولتی شفافیت بین‌المللی از اعتبار و اقتدار فراوان برخوردار است و ارزیابی‌هایش به عنوان اسنادی معتبر مورد توجه قرار می‌گیرد. فساد از دیدگاه این سازمان سوء استفاده از موقعیت دولتی است برای دستیابی به منافع شخصی، مثلا قبول رشوه از سوی مقام‌های رسمی به منظور انعقاد قراردادهای دولتی. در گزارش سالانه شفافیت بین‌المللی به کشورها بر حسب درجه فسادشان نمره‌هایی از 10 تا 0 تعلق می‌گیرد. هر اندازه کشوری بیشتر آلوده به فساد باشد، نمره او طبعاً کاهش می‌یابد. در گزارش سال 2007 شفافیت بین‌المللی، سه کشور دانمارک، فنلاند و نیوزلند با به دست آوردن نمره 9.4 از 10 پاکترین کشورهای دنیا و سومالی و میانمار با 1.4 از 10 فاسدترین ارزیابی شدند. و اما جمهوری اسلامی ایران بر پایه گزارش سال 2007 این سازمان بیش از پیش در در ورطه فساد فرو می رود. ایران که در گزارش سال 2003 شفافیت بین المللی با کسب نمره 3 از 10 در ردیف 78 قرار گرفته بود، در گزارش امسال همان سازمان با نمره 2.5 از 10 به ردیف 131 عقب رانده شده. در مقیاس منطقه خاورمیانه و در مقایسه با همسایگان نزدیکش، ایران در زمره فاسدترین کشورها زیرا در سلسله مراتب شفافیت بین‌المللی از لحاظ درجه فساد 99 پله پایین‌تر از قطر، 97 پله پایین‌تر از امارات متحده عربی، 71 پله پایین‌تر از کویت، 67 پله پایین‌تر از ترکیه و 59 پله پایین‌تر از عربستان سعودی جای دارد. حتی شمار زیادی از کشورهای آفریقایی از گابون گرفته تا بورکینافاسو در مقابله با فساد موفق‌تر از ایران بودند. فساد در جمهوری اسلامی عمدتاً از اقتصاد متمرکز دولتی و نیز رانت نفتی که توزیع آن همواره در حاله‌ای از ابهام بوده و هست سرچشمه می‌گیرد. همچنین نبود نهادهای قضایی مستقل و سرکوب رسانه‌های آزاد در ایران رشوه‌خواران و فاسدان این کشور را از تعقیب و مجازات در امان نگه می‌دارد.
تحلیل اقتصادی فریدون خاوند رو میشنیدید.
خانم روانشاد، از دنیای سیاست و اقتصاد فاصله بگیریم و بریم
به دنیای پرنشاط و پرتکاپوی ورزش
از همکارم حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم الوقته امارات متحده عربی حریف سپاهان اصفهان شناخته شد در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا. تیم الوقته که هفته قبل در ابوظبی با الهلال عربستان بدون گل مساوی کرده بود، دیشب در ریاض به نتیجه مساوی 1-1 رسید تا قانون ضریب 2 گل‌های زده در خانه حریف این تیم را برنده و روانه نیمه نهایی کند. دیدار رفت الوقته امارات متحده عربی و سپاهان از ایران قرار است دو هفته دیگر روز چهارشنبه 11 مهر ماه در اصفهان برگزار شود. سپاهان پس از مساوی بدون گل در مجموع 2 مسابقه رفت و برگشت در برابر کاوازاکی ژاپن با ضربات پنالتی 5-4 پیروز و راهی نیمه نهایی شد. بازی دیگر نیمه نهایی را تیم‌های سونگ نام از کره جنوبی و اوراوا از ژاپن برگزار خواهند کرد. مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان که در تایلند جریان داشت به پایان رسید و تیم ملی وزنه‌برداری ایران در مقام 22 قرار گرفت. از ایران 8 وزنه‌بردار که اکثرا جوان و کم تجربه بودند شرکت داشتند که مقام‌هایی از رده 8 تا 31 کسب کردند. تیم وزنه‌برداری چین به مقام قهرمانی رسید و تیم‌های بلاروس، بلغارستان و روسیه 2 تا 4 شدند. حسین رضازاده هم به دلیل درد مچ پا امسال در مسابقات شرکت نکرده بود. هفته هفتم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امشب در همدان با 1 مسابقه آغاز می‌شود. پرسپولیس پیشاهنگ بازی‌ها با پاس همدان تیم رده 9 جدول پیکار دارد. بقیه بازی‌ها روز جمعه فردا برگزار خواهد شد. در آلمان هفتمین هفته لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها دیشب با صدرنشینی بایر مونیخ به پایان رسید. بایر مونیخ در خانه با پیروزی پرگل 5-0 تیم انرژی کاتبوس را شکست داد و با 17 امتیاز پیشاهنگ باقی ماند. بایر لورکوزن 14 امتیازی و 2 تیم شالکه و هامبورگ 13 امتیازی هستند. دیشب آینتراخت فرانکفورت در فرانکفورت با 1 گل از کارلسروه شکست خورد و با 11 امتیاز به رده 7 جدول رفت. مهدی مهدوی‌کیا 90 دقیقه در فرانکفورت بازی کرد. وحید هاشمیان دیشب نیمکت نشین بود و تیمش هانوفر در زمین آرمنیا بیلفلد 2-0 پیروز شد تا در رده 11 جدول بوندسلیگا 1 قرار گیرد. و در انگلیس در بازی‌های جام اتحادیه فوتبال باشگاه‌های کشور معروف به لیگ کاپ، تیم معروف منچستر یونایتد دیشب در منچستر در برابر 74,000 تماشاگر بهت زده در ورزشگاه اولد ترافورد 2-0 از تیم کوونتری سیتی شکست خورد و از دور مسابقات حذف شد. لستر سیتی در زمین استون ویلا بدون حسین کعبی با 1 گل میزبان خود را شکست داد و بولتون هم بدون آندرانی کیموریان در فولام 2-1 به پیروزی رسید.
با صدای گرم و آشنای ورزش ایران، حبیب روشنزاده به پایان مجله بامدادی رادیو فردا نزدیک می‌شویم. خانم روانشاد، اگر دوستان ما در ایران بخوان از مرز فیلتر بگذرن و به سایت ما دسترسی پیدا کنن، به چه آدرسی باید برن؟
tondmazze.com. تکرار میکنم tondmazze.com.
به اتفاق همه همکارانم الهی رواشاد و آندره کارگردان فنی که سکان اتاق فرمان را در اختیار داشت و امکان پخش صدای ما را فراهم کرد.